سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری. خوش آمدید. کارندیکر شارز دفیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید آزادی شهروندان این کشور است، توقیف طالبان وظیفه نخست آنهاست. خانم دیکر در پیام روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق افزود که ماموریت دیپلماتیک امریکا برای رهایی و پیوستن دوباره رایان کوربت، محمود حبیبی و جورج گیلزمن با خانواده هایشان اجتلاش خود را دریغ نخواهند کرد. یک روز پیش از این تام وست نماینده خاص امریکا هم در پیام خود گفته بود که با تلاش های خود برای رهایی این سه شهروند امریکایی و برگشت آنها به خانواده هایشان ادامه می دهند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یک شنبه گذشته در گفتگو با تلویزیون خصوصی آریانا نیوز گفت که در حال حاضر تنها دو شهروند امریکایی در افغانستان زندانی هستند که حاضرند آنها را در بدل افغان هایی که در امریکا زندانی هستند مبادله کنند. وی گفت که کسی به نام محمود شاه حبیبی نزد طالبان زندانی نیست. نیروهای سرحدی حکومت طالبان و قوای پاکستان بعد از ظهر دیروز در تورخم درگیر شدند. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان از قول منابع در تورخم گزارش داد که نظامیان افغان در حال کار روی توسعه یک پوسته امنیتی در منطقه بوکلین پرمت در نزدیکی خط فرضی دیورن بودند که نیروهای پاکستانی بر آنها تیراندازی کردند. گزارش می افزاید که نیروهای طالبان به تیراندازی دفاعی پرداختند. خبر افزوده که در اثر اصابت چند گلوله نظامیان پاکستانی به یک خانه در سوی افغانستان، یک زن کشته و یک طفل زخمی شد و در اثر تیراندازی از جانب افغانستان دو پاسگاه پاکستانی منهدم گردید. تا تهیه این خبر گزارش در این مورد از جانب پاکستان منتشر نشده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید 320 تن از افغانها در 6 ماه اول سال جاری در اثر انفجار ماینها و مهمات جامانده از جنگهای سابق زخمی یا کشته شدند. این کمیته افزوده که 265 تن یا 82% این قربانیان کودکانند. گزارش می افزاید که بیماری های ساری، سوء تغذیه، مشکلات روانی نیز از جمله تاثیرات جنگ 40 ساله در افغانستان است که مردم از آن رنج می برند. بازی امروز لیگ برتر اشپگیز میان تیم‌های محافظان بست و اسپینغر خواهد بود. این لیگ بیستاوره روز دوشنبه با رقابت میان تیم‌های بندامیر و اسپینغر و آمو و مس عینک آغاز شد. از 3 سال به این سو این اولین بار است که بازیکنان معروف افغانستان که در لیگ‌های بین‌المللی بازی می‌کنند در این لیگ اشتراک ندارند. راشد خان کاپیتان اسپینغر انوز هم نتوانسته در این مسابقات اشتراک کند. در بازی دیروز بندامیر تیم رقیب خود اسپینغر را با تفاوت 19 رنز شکست داد. بندامیر 160 رنز هدف تعیین کرد ولی اسپینغر صرف توانست که 148 رنز یا امتیاز کسب کند. در بازی دوم مس عینک تیم آمو را با تفاوت 8 وکت شکست داد. به اساس گزارش روز دوشنبه رسانه‌های فرانسوی، روز یکشنبه بیش از 700 مهاجر غیر قانونی با عبور از کانال انگلیسی توسط قایق‌ها داخل بریتانیا شدند. این بیشترین شمار مهاجران است که در یک روز از کانال انگلیسی که فرانسوی‌ها آن را مانش می‌نامند به سوی بریتانیا عبور می‌کنند. مقامات فرانسه اعلام کردند که دو مهاجر هنگام عبور جان خود را از دست دادند. با این تلفات شمار مهاجرانی که امسال در این کانال خطرناک جان باختند به 25 نفر میرسد. به اساس ارقام ابتدایی که وزارت داخله بریتانیا روز دوشنبه منتشر کرد، حدود 703 نفر روز یکشنبه توسط 11 قایق به سواحل این کشور رسیدند. جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی یکی از موضوعات اصلی در انتخابات عمومی ماه جولای گذشته در بریتانیا بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. اردوی پاکستان از بازداشت جنرال فیض حمید رئیس سابق استخبارات ISI خبر داده است. سازمان حقوق بشری رواداری میگوید موارد نقض حقوق بشر در افغانستان به طور قابل توجه افزایش یافته است.
بسیار موارد نقض حقوق سیاسی و مدنی، ناپدید کردن و اجباری نسبت به سال گذشته در 6 ماه اول سال گذشته تعدادش بیشتر شده، تعداد بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه توسط طالبان تعدادش بیشتر شده.
نشر نوارهای تصویری از بازجویی و تحقیقات نیروهای طالبان از برخی جوانان در شهر کابل واکنش‌های شماری از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است.
اگر مشکل امنیتی باشه، بخاطر از اینکه بوکن مال دوزی نباشه یا کدوم مشکل امنیتی دیگه باشه، فقط با باز کردنش که بفهمه که مال تلفن از این شخص است، اما که بخواهد داخل فایل‌های شخصی کس شوه، این یک ذره آزاردهنده است.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که با افزایش نگرانی از احتمال حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل، برخی شرکت‌های هوایی پروازهای خود را به چند کشور منطقه لغو کردند. و اعلام حکومت طالبان در مورد بستن تونل سالنگ برای رفت آمد، شماری از مسئولان شرکت‌های باربری و مسافربری را نگران کرده است.
متاسفانه از وزارت پیدامی ما خیلی با مشکل روبرو سیم. همین شهرای سالنگ پارسال کینا بند کردنم، نی رای شیبر جور بود و نی رای خواک و رای بامیان اردویش جور نبود.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این مجله خبری. در بخش تکنیک سید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. اردوی پاکستان از بازداشت جنرال فیض حمید، رئیس سابق استخبارات ISI خبر داد. این جنرال متقاعد بعد از آن مورد توجه قرار گرفت که در اوایل برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی یک تصویر از وی که آن زمان رئیس برحال استخبارات بود نشر شد که در یکی از هتل‌های کابل پیاله به دست چای می نوشد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
اردوی پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که جنرال متقاعد فیض حمید، رئیس سابق استخبارات ISI را در ارتباط با یک دوسیه توسعه زمین و شهرکسازی بازداشت کرده است. بازداشت یک افسر بلندپایه در پاکستان غیر معمول است. گزارش خبرگزاری رویترز می افزاید که اردوی پاکستان در تاریخ 77 ساله این کشور بعد از استقلال بیش از 30 سال در پاکستان حکمروی کرده و هنوز هم زمام امور مهم را در دست دارد. اعلامیه اردوی پاکستان گفت که این بازداشت به دستور ستر محکمه صورت گرفته است. اردوی پاکستان افزود که دیده می شود که جنرال فیض حمید بعد از تقاعد در چندین مورد قانون نظامی پاکستان را نقض کرده است. اعلامیه بدون اینکه درباره این موارد جزئیات دهد می گوید که روند محاکمه نظامی آغاز شده و جنرال متقاعد به محبس نظامی منتقل شده است. جنرال متقاعد فیض حمید از سال 2019 تا 2021 رئیس استخبارات ISI پاکستان بود و بعد از اینکه پس از خروج قوای آمریکا از افغانستان در اوایل برگشت طالبان به قدرت در یک تصویر در یک هتل در کابل پیاله به دست در حال نوشیدن چای دیده شد، مورد توجه قرار گرفت. در زمان حضور نیروهای تحت رهبری آمریکا در افغانستان در دو دهه گذشته، ISI بارها توسط واشنگتن و حکومت وقت افغانستان به حمایت از طالبان متهم شده بود. رئیس ISI عموماً دومین افسر نظامی قدرتمند پاکستان پس از لوی درستیز محسوب می شود. جنرال متقاعد فیض حمید همچنین از افراد نزدیک به صدر اعظم سابق عمران خان پنداشته می شد که در زمان اقتدار خود او را رئیس ISI معرفی کرد. احزاب مختلف و سیاسیون پاکستانی جنرال متقاعد فیض حمید را متهم می کنند که او هنگام ریاست استخبارات و قماندانی قول اردو در پشاور با گروه غیر قانونی تحریک طالبان پاکستان مذاکرات کرده و حکومت وقت به رهبری عمران خان برخی از زندانیان طالبان پاکستانی را از حبس رها و شمار از آنها را اجازه داد که در مناطق قبائل جابجا شوند. اما محمود شاه، افسر متقاعد اردوی پاکستان و کارشناس مسائل امنیتی، به این باور است که فیض حمید به ارتباط این اتهامات بازداشت نشده و با اینکه رابطه نزدیک با صدر اعظم سابق عمران خان داشت، اما بازداشت وی انگیزه سیاسی ندارد.
عمران خان در نظر داشت که لوی دریستیز را برکنار و به جای وی جنرال فیض حمید را مقرر کند. عمران خان از خود اهداف داشت که میخواست با برکناری لوی دریستیز آن را برآورده سازد. چنین روایت وجود دارد، اما به هر صورت این قضیه با آن کدام ارتباطی ندارد.
عمران خان در سال 2022 با رأی عدم اعتمادی که به گفته وی توسط اردو سازماندهی شده بود برکنار شد، اما اردو این اتهام را رد می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان حقوق بشری رواداری می گوید موارد نقض حقوق بشر در افغانستان به طور قابل توجه افزایش یافته است. این سازمان در گزارش تازه خود از 6 ماه اول سال روان میلادی این رویدادها را بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی، شکنجه منجر به قتل، ناپدید کردن اجباری و تطبیق مجازات به گفته این سازمان ظالمانه و غیر انسانی خوانده است. حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری ادعا می کند که موارد نقض حقوق بشر در افغانستان در 6 ماه نخست سال روان میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال 2023 به طور قابل توجه افزایش یافته است. این سازمان در گزارش خود که دوشنبه 12 آگست منتشر کرده گفته است که در 6 ماه اول امسال 36 تن به زور لادرک شدند، در حالی که در سال گذشته در همین مدت این رقم به 11 نفر می رسید. در کنار این امسال 614 تن به گناه خودسرانه بازداشت شدند، اما سال قبل این رقم 222 تن بوده است. در گزارش آمده که به همین گونه حکومت طالبان 252 تن را به اتهام همکاری با مخالفان مسلح بازداشت کرده است، اما سال گذشته 53 تن به این اتهام بازداشت شده بودند. به همین گونه تعداد کشته شده ها در زندان با اثر شکنجه 12 تن بوده که در سال گذشته این رقم 10 تن بوده است. بر اساس این گزارش تعداد تطبیق جزاهای با گفته رواداری ظالمانه و غیر انسانی در سال جاری 151 رویداد و در سال گذشته 69 رویداد گفته شده است. در همین حال شهرزاد اکبر رئیس سازمان رواداری بر رادیو آزادی میگوید
متاسفانه در بسیار موارد نقض حقوق سیاسی و مدنی ما موارد افزایش داشتیم، یعنی تعداد مثلا ناپدید کردن های اجباری نسبت به سال گذشته به 6 ماه اول سال گذشته تعدادش بیشتر شده، تعداد بازداشت های غیر قانونی و خودسرانه توسط طالبان تعدادش بیشتر شده، موارد مرتبط به حقوق بشری زنها و دخترها طبعا ما میفهمیم که متاسفانه وضعیت بدتر شده، مدیدیت های جدید وضع شده.
این سازمان در گزارش خود این را هم گفته حکومت طالبان در این مدت با تطبیق پالیسی های سختگیرانه و محدودیت های خود در برابر زنان و دختران ادامه داده و اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی را از حقوق مدنی، سیاسی، خدمات صحی، اجتماعی و دسترسی به عدالت محروم کردند. سازمان رواداری گفته است که گزارش این سازمان گزارش های شاهدان عینی، فعالان مدنی، قربانیان رویدادها، مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی از رویدادهای مختلف در 31 ولایت افغانستان را نشان می دهد. در این حال شماری از مردم عام هم ادعا می کنند که در زمانهای متفاوت از سوی حکومت طالبان بازداشت و به شدت شکنجه شدند. یک باشنده شهر کابل به دلیل حساسیت موضوع با شرط افشا نشدن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 3 ماه پیش از سوی طالبان بازداشت شده بود.
سر ما کلار کش بدن و او شکل بسیار شکل خراب است که دارم در سر ما دستومت داغش تا 3-4 روز بعد از اون که خبر شده بودم من مانده بود. بعدش ما را بردم در یکی از رسطای خودم، من اونجا اشاره کردم که ما میخواهیم دیز شد برم، حالا من گفت که ما مزدور تو نیستم که نکردم داخت مورم. بعدش یک شامت مرکتی تنچایی خورد دستش بود و این زد در شانه من گفت که
این شخص میگوید که پدرش هنوز هم به اتهام نامعلوم در زندان طالبان است. از سوی دیگر رمضان زیرک فرمانده امنیت پیشین ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی در نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی ادعا کرد که روز چهارشنبه هفته گذشته مسئولین استخبارات پسر 15 ساله اش را به خاطر وظیفه قبلی او با خود بردند. او مدعی شد
روز چهارشنبه طالبان به خانه من رفته بود و آنجا پسر 15 ساله مرا با خود بردن، هرچند او هیچ جرمی ندارد و پسر به جرم پدر بازداشت شده نمیتواند.
آقای رمضان زیرک میگوید که از افغانستان بیرون رفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و خلیل امرا سخنگوی ریاست استخبارات حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند به این ادعاها و گزارش نشر شده پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این گونه ادعاها را بی‌بنیاد خواندند. این در حالی است که پیش از این نیز با شمول سازمان ملل متحد نهادهای مختلف حقوق بشری حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر متهم کردند و گفتند که پس از به قدرت رسیدن طالبان وضعیت بشری در افغانستان روز به روز بدتر شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نشر نوارهای تصویری از بازجویی و تحقیقات نیروهای طالبان از برخی جوانان در شهر کابل واکنش‌های شماری از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است. آنان رفتار نیروهای طالبان با این جوانان را آزاردهنده، توهین‌آمیز و نقض حقوق بشری خوانده و با ابراز نگرانی خواستار پاسخگو قرار گرفتن آنها شدند. با این حال برخی از جوانان در کابل می‌گویند ارزگاه مورد چنین بازجویی قرار گرفته و خاطرات تلخ از آن دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چی میکنین
بیشتر؟ مثلا
تفریح یک چند تفریح کردن. از کجا هستی خودت؟
من از کابل.
از کجا کابل هستی؟
این نوار تصویری مربوطه ناحیه 16 همه شهر کابل است که نشان میدهد نیروهای طالبان سه جوان را در یک پارک استاد کرده و پس از بازجویی آنها را تلاشی بدنی میکنند. این ویدیو از سوی یکی از چینل های یوتیوب منتشر شده که بیشتر اوقات برنامه های اینچنینی حکومت طالبان را پوشش می دهد. نشر این ویدیو در شبکه های اجتماعی و رفتار آنها به گفته منتقدان آزاردهنده، بدون رضایت افراد قربانی، خشم تعداد زیاد از مردم و کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخته است. این کاربران با واکنش در برابر این ویدیو این گونه رفتار نیروهای طالبان را توهین‌آمیز و نقض حقوق بشری خوانده خواستار پاسخگو قرار گرفتن این افراد شدند. نه تنها مردم عام بلکه برخی از حامیان طالبان نیز در این مورد واکنش تند نشان دادند. از این میان جنرال مبین، حامی و مبلغ طالبان که از چهره های رسانه‌ای آنان است، روز یکشنبه 11 اگست در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نشر این ویدیو را توهین به کرامت انسانی خوانده و نکوهش کرده است. طالبان اخیراً در جاده ها، کوچه ها و پارک های سطح شهر جوانان را مورد بازجویی و تحقیق قرار می دهند. این تحقیقات آنها شامل پرسیدن سوال های شخصی، بررسی تلفن همراه و تلاشی بدنی است. با این حال برخی از جوانان در کابل می گویند هر از گاه مورد چنین بازجویی قرار گرفته و خاطرات تلخی از آن دارند. یک تن از آنها که نخواست به خاطر مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت روز یکشنبه از سوی نیروهای طالبان در پارک شهر نو مورد بازجویی قرار گرفته است.
ما تو چته دلت چک محدود دلت نوستیم. تلفن درو که تلفنی واخستو.
از من پرسید اینجا چی میکنی؟ گفتم اینجا نشستم. گفت تلفنت را بده. گرفت و دوباره پس داد. تذکره را پرسان کرد، گفتم ندارم. باز کارت دفتر را برایش نشان دادم. پرسید نماز خواندی؟ گفتم بله خواندیم. بعد پرسید چرا موهایت را این قسم جور کردی؟ این خود را اسلام نیست. حرفهایشان بسیار تهدیدآمیز بود.
یک تن دیگر از باشندگان شهر کابل که او نیز تجربه مشابه دارد، به شرط حفظ هویتش به رادیو آزادی گفت
چند قبل از طرف نیروهای امارات اسلامی یا گروه طالبان مورد اذیت آزاد قرار گرفتیم که استفاده ما کردن، جیبای ما رو تلاشی کردن، موبایلای ما رو قید کردن، یعنی محتویات داخل موبایل چک کردن. بعد دیدم که چیز پیدا نتونستن، با از خشونت کار گرفتن و با چند سیلی بروی ما زدن و دوباره گفتن که برین، که نمیفهم اینا دنبال چی بودن و چی میخواستن از ما.
بازجویی از جوانان و بررسی وسایل شخصی آنها از جمله تلفن همراه نگرانی برخی از جوانان را برانگیخته است. یک جوان باشنده منطقه خیرخانه کابل که او نیز از گرفتن نامش خودداری کرد، این رفتار نیروهای طالبان را آزاردهنده عنوان میکند. او به رادیو آزادی گفت
یکی از بارسترین موضوعش موبایل است. موبایل های شخصی افراد را چک میکنند بدون از اینکه نیاز یا کدام مشکل امنیتی باشد. تلفن های افراد را چک میکنند. اگر گوشکی در گوشت باشد بعض جای استاد میکنن که چی گوش میکنی. اگر مشکل امنیتی باشه، بخاطر از اینکه بکنن مال دوزی نباشه یا کدام مشکل امنیتی دیگه باشه، فقط با واسه کردنش که بفهمه که مال تلفن از این شخص است. اما که بخواید داخل فایل های شخصی کس شوه، این یک ذره آزاردهنده است.
این بار نخست نیست که طالبان جوانان را در کابل و ولایات مورد بازجویی قرار داده و تلفن‌های همراه آنها را چک می‌کنند. پیش از این نیز مردم در صحبت با رادیو آزادی از رفتار نامناسب طالبان به خاطر پوشش ظاهریشان، بررسی تلفن همراه و تلاشی بدنی شکایت کردند. از سوی هم شکایت‌ها و گزارش‌های متعدد از جوانان و خانواده‌ها از بدرفتاری طالبان در ایست‌های بازرسی نیز به نشر رسیده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا نگاهی می اندازیم به تحولات منطقه و جهان. با افزایش نگرانی از احتمال حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل، برخی شرکت های هوایی پروازهای خود را به چند کشور منطقه لغو کردند. قبلا 120 شرکت خطوط هوایی به اسرائیل پرواز داشتند، اما اکنون تنها 30 شرکت به پروازهای خود به اسرائیل ادامه می دهند. برخی شرکت ها گفتند که از حریم هوایی ایران و عراق استفاده نخواهند کرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
همزمان با ارزیابی استخبارات اسرائیل مبنی بر اینکه ایران ممکن است به زودی حمله گسترده به خاک اسرائیل انجام دهد، قوای هوایی اسرائیل مرخصی تمام پیلوت‌ها و کارمندان خود را لغو کرد. در این حال، خطوط هوایی لوفتانزا و چند شرکت دیگر به دلیل نگرانی از تشدید تنش و احتمال وقوع جنگ، پروازهای خود به اسرائیل، ایران، اردن، لبنان و چند کشور دیگر در منطقه را لغو کرده یا به تعویق انداختند. تلویزیون کان اسرائیل روز یکشنبه گزارش داد که با نزدیک شدن تاریخ احتمالی حمله ایران به اسرائیل، قماندان نیروی هوایی اسرائیل دگر جنرال پیلوت تومور بار تعطیلات همه پیلوت ها و سایر کارمندان این نیرو را لغو کرد. در دستور به این ارتباط آمده که سفر کارمندان ثابت به خارج از کشور برای برگزاری جلسات و آموزش نیز مستلزم تایید مجدد است. تلویزیون کان روز یکشنبه گزارش داد که اردوی اسرائیل از همه نیروهای خود که به جمهوریت‌های گرجستان و آذربایجان سفر کرده‌اند خواسته که هر چه زودتر به اسرائیل برگردند، زیرا ممکن است که این نیروها در انتقام‌جویی ایران از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در این کشورها هدف قرار گیرند. در پی کشته شدن فؤاد شکر قماندان حزب الله در بیروت و قتل اسماعیل هنیه در تهران، اصرار و تعهد رهبران ایران و حزب الله بر انتقام نگرانی منطقه و جهان را برانگیخته است. مقامات ایرانی و حماس اسرائیل را مسئول قتل اسماعیل هنیه می دانند، اما اسرائیل هنوز این اتهامات را رد یا تایید نکرده است. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. ارزیابی استخبارات اسرائیل می گوید که حمله ایران قریب الوقوع است و یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در گفتگوی تلفنی یک شنبه شب همتای آمریکایی خود لوید آستن را از این ارزیابی مطلع کرد. آمریکا پس از این گفتگو اعلام کرد که یک تحت بحری به منطقه خواهد فرستاد. آن سو رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز روز دوشنبه از ایران و حزب الله لبنان خواستند که از حمله به اسرائیل خودداری کنند. اعلامیه سران این سه کشور نیز نشان می‌دهد که امکان دارد ایران و حزب الله عنقریب به اسرائیل حمله کنند.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. اعلام حکومت طالبان در مورد بستن تونل سالنگ برای رفت آمد شماری از مسئولان شرکت‌های باربری و مسافربری را نگران کرده است. آنان می گویند این بار نیز ممکن کار بازسازی این شاهراه ماها طول کشیده و ضربه اقتصادی بزرگ با آنان وارد خواهد شد. اما عبدالکریم فاتح، معین تکنیکی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، روز دوشنبه در نشست خبری زیر نام حسابدهی دولت به ملت اطمینان داد که کار بازسازی شاهراه سالنگ پیش از یک ماه تکمیل خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از اعلام مسدود کردن شاهراه سالنگ برای وسایط باربری و مسافربری از اول ماه سنبلا، مسئولان شرکت های باربری و مسافربری می گویند این کار وزارت فواید عامه حکومت طالبان ضربه اقتصادی شدیدی را به آنان وارد می کند. حاجی نبی افغان، مسئول یکی از شرکت های باربری، با ابراز نگرانی از این تصمیم وزارت فواید عامه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که این یک کار غیر مسلکی است.
قبل از اینکه پایدامه ایتو تصمیمای را بگیرن، اونا باید مسلکی پیش برن. متاسفانه از وزارت پایدامه ما خیلی با مشکل رو بروسیم. در هر جایی که سرکار اینا جور میکنن، امی شهره سالنگ پار سال که اینا بند کدنم، نی رای شیبر جور بود و نی رای خواک و رای بامیان اردویش جور نبود. حالی هم اونا باز تصمیم گرفتن که سالنگا به خاطر جور کردن بند کنه.
عنایت‌الله مسئول یکی از شرکت های مسافربری که وسایط بزرگشان در ولایت های مختلف شمال و شمال شرق افغانستان فعالیت دارد، از اعلام مسدود کردن شاهراه سالنگ نگران است.
ضربه اقتصادی به اندازه زیاد بر ما میزنند. بگیرید روزی موتر از ما میره، سی موتر میره که خرچ هم مصرف شه از دفتر از اینکه هم مصرف بینید در روز تقریبا 3-4 دفعه ما را ضربه میده. رای بدیل با موتر خورد کیوسه، اما با موتر کلان جور نشده.
مسئولان شرکت های باربری و مسافربری با اشاره به معطل شدن کار بازسازی شاهراه سالنگ برای چندین ماه در سال گذشته ابراز نگرانی کردند که این بار نیز با چنین مشکلی روبرو خواهند شد. اما عبدالکریم فاتح، معین تکنیکی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، روز دوشنبه در یک نشست خبری زیر نام حسابدهی دولت به ملت اطمینان داد که کار بازسازی این شاهراه پیش از یک ماه تکمیل خواهد شد. او در این نشست گفت:
تیر کال تمو وګورو دغه مشکل پیش شو.
اگر به سال گذشته نظر کنیم، این مشکل پیش آمد. شرکت هایی که سال گذشته در ساحه کار میکردن، با گرفتن تجربه از آن امسال کوشش میشود که مسدود ماندن شاهراه تا یک ماه هم نرسد و قبل از یک ماه را دوباره باز شود.
محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی این وزارت نیز در این نشست گفت که شاهراه سالنگ در بازسازی برای وسایط خرد باز بوده، اما گفت که برای وسایط بزرگ به شمول باربری راه بدیل وجود ندارد. وزارت فواید عامه روز یک شنبه با نشر خبرنامه از مسدود شدن شاهراه سالنگ از اول سنبلا به دلیل کنکریت ریزی برای رفت آمد خبر داد. در خبرنامه گفته شده است که این مسیر تا پایان کار مسدود میماند. به اساس گزارش ها، وزارت فواید عامه پیش از این گفته بود که کار بازسازی این شاهراه سال گذشته به دلیل سردی هوا متوقف شده و در سال جاری جهت بازسازی شاهراه سالنگ با سه شرکت داخلی به توافق رسیدند. شاهراه سالنگ یکی از مهمترین مسیرهای تجارتی و اقتصادی کشور است که ولایت های شمال کشور را به مرکز وصل می کند. بازسازی این شاهراه در سال 1402 هجری شمسی از سوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان آغاز شد و در این سال کنکریت ریزی داخل تونل گالری 16 هم و بخش 3 هم این شاهراه به سر رسید.
پیام ها و نظریات شما.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجران و مهاجرینشون بیاید کشور خود، زمین تقسیم کنه دیگه، بده به مردم. ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان، یک وجب دیگه. ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه، برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر؟ برای نماز جمعه بگیر. ما خودمون مسلمانیم، اسلامیم، نماز میکنیم، هر چی میکنیم. تا که پاکستان ما رو نکشتم، از پاکستان بر نمیایم، به خاطری که اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سرتاسر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه همی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است. کار نیست. کسانی که در راس کار است خود هم فکرای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه دست طرف حکومت افغانستان عاجزن یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.